بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتصمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین او تقول لا ان الله هدانی لکنت من المتقین آتقول حین تر العذاب لا ان لی کرتن فاکون من المحسنی. فرمود که شکل انابه به حق اینه که تلاش کنید بهترین نحوه آیات الهی را بیابید و بپذیرید و عمل کنید. در آیه 54 فرمود و انیبو الی ربکم و اسلمو، به طرف پروردگارتون انابه کنید، پایه‌ای ترین کششتون رو به طرف پروردگارتون بندازید و اسلمو و تماماً اراده حق را بر اراده خودتون حاکم کنی قبل از اون که عذاب بیاید و یار و یاوری نداشته باشی. در آیه 55 جواب یک سؤالی که در جان انسان به وجود میاد رو حضرت حق میده، چون خب شما سؤال میکنید یا پروردگار چطوری انابه کنم، چطوری تمام ابعاد اصیل جانم رو به طرف حق بندازم. بفرماد و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، یعنی از طرف پروردگار شما یه چیزی به شما رسیده است، دین به شما رسیده است، آیات الهی به شما رسیده است، بیایید و از احسن اون پیروی کنی. چه اشارات اون جلسه، انشاءالله این جلسه نتیجه میده. یه مثال ساده بزنیم تا بحث روشن بشه. شما احسن الله اکبر را چی میدونید؟ احسن نماز را چی میدونید؟ احسن دین را چی میدونید؟ جمله از آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه هست، مثال میزنن، میگن احسن یعنی مثلا تو این دنیا یاد خدا، حب خدا، تقوای الهی، ترس از خدا، اخلاص دین و در یک کلمه اصلاح باطنی. حتی مثال است، این مصداق تعیین مصداق جزئی است. خب حالا دوباره صحبت اینه، قرآن ادامه آیه اینه که یه فرصت، شما نمیدونین این فرصت کی تموم میشه. ادامه آیه رو ببینین، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة، قبل از این که عذاب ناگهانی بیاد. خب عذاب چیه؟ این که فرصت استفاده از نعمت الهی را از ما بگیره. خب یه نوع عذابت که بعد آخر آیه از و انتم که لا تشعرون، شما هم که نمیدونین که این فرصت گرفته میشه، یعنی شما هیچ نمیدونین که این فرصت کی ناگهان گرفته میشه و دیگه هم وقت نمیتونین کاری بکنین. بعد میفرماید خب حالا چه کار کنی؟ این طرف آیه و تبع او احسن ما انزل الیکم، از بهترین شکل های دین پیروی کنید. یعنی نماز اومده است، بهترین شکل نماز. یاد خدا اومده است، بهت انزل الیکم، یعنی اومده است دیگه، یعنی اومده است برا ما. حالا احسنش چیه؟ خب باید این جوری باشید. اینجا یه بحث طولانی خود خدا باز کرده، اگه اون چهار تا آیه بعد را ملاحظه بفرمای، همش در همین رابطه میگه میدونید چرا باید دنبال احسن دین باشی؟ برای اینکه بعدم میگوی وای یا حسرت ها علی ما فرط، باز آیه 50 بعد میگوی وای که اگه منم هدایت شده بودم چقدر خوب بود. بعد آیه 58 دوباره میگوی وای ایشالله برمیگشتم. یعنی معلومه که یه کاری باید بکنیم که بعد نگویم وای. تازه این حالا وایه هم خیلی دقیق است، ما همینطور کلی داریم میگم، حالا بعد که به آیات رسیدیم یه وایه خیلی دقیق است، در اعماق روح انسان نهفته است این خطرات. اگه ما اومدیم متوجه شدیم جنبه احسن دین را بگیریم، خطر این که بی دین و بد دین بشیم انشاءالله رفت میشه. همه اینایی که بد دین شدن و بعد بی دین شدن دا شما یه سری بهشون بزنید. اول اومدن گفتن آقا میشه مثلا حالا به جایی که خمسمونو بدیم زودتر ببخشیم به زنمون؟ آره میشه، برو ببخش. بعد اومدن گفتن آقا مثلا حالا میشه که یه کاری کنیم که حالا این نمازه را ربنا یه تا میتونیم چقدر نماز بخونیم که جهنم نریم مثلا؟ هیچی، از اون نگو، اقامه نگو، سریعا نمیدونم رکوع سجده ربنا نگو، یه سلام هم بده و سلام، پس همین قمی کنیم. یعنی گشتن دنبال اقل. حالا التفات بفرمایید چرا اقل دین گذاشته است و چرا اینجا میفرماد که دنبال احسنش برید؟ اگه دین اقل نداشت خب آدم از کجا شروع کنه؟ من بارها عرض کردم دین به هم خیلی هم ما موازنیم. پیروزا چه جا بودیم، حالا داشتن بعضی معلم ها مثلا معلم های دینی کلاسشون ها به اصلاح نشون میدن که اینجور بهترین تدریس رو داشتن نشون میدن. بعد دیدیم یه بنده خدا خیلی معلم خوب میخواست خیلی مؤمن باشه، بچه ها نشسته بودن داشت برای بچه ها مثلا گفت بچه ها دروغ به خدا دروغ بگید، نه به خدا پیغمبرانه، من اینا بعد گفتم بهشون، گفت دروغ بگید روزتون باطل است. ما گفتیم چرا اینو میگن؟ آخه دروغ که روزه روایت داریم، اما اون روزه اخلاقی است نه روزه فقهی. یعنی شما اگه یه دروغ تو روزه ماه رمضان گفتید، حالا بعد از ماه رمضان باید یه روزه بگیری؟ نه، بله دروغ به خدا و پیامبر روزه رو باطل میکنه. اما ایشون خب آره داریم هم روایت که چه بسیار آدمایی که فقط تشنگی و گرسنگی کشیدن از روزه، چون غیبت میکنن تهمت میزنن. خب حالا به نظر شما چی کار کنیم؟ بیاییم ما بگم آقا هر کی یه دروغ عادی گفت یه غیبت کرد روزش باطل است، خب وقت دیگه کی روزه دار میشه؟ این در واقع دین را غیر قابل عمل کردنه، دینم برای این شکلی نیومده. پس باید به آدم ها بگم آقا این حد اقل دینه، ولی حد اقل دین که همه دین نیست، خود دین به دلیل این آیه میگه که چی؟ میگه بالاترش رو بگیرید. خوب دقت کن ببینید این ماجرایی که اخیراً از ذره کلامی تو دنیا و تو کشور ما درست شده است همش یه فتنه است. منم مثل شما قبول دارم، همه ما قبول داریم، مثل همون آقام قبول داریم که دین مرتبه حد اقلی دارد. یعنی دین یه مرتبهش همینه که آقا نمیرستی، کار داری، حالشو نداری، همین یه دین، یه نماز همینجور که عرض کردم. اما یه وقت یه کسی همه یه دین را این میدونه، حالا میگیم چه ضررهایی داره. یکی از حالا از اونوری میفته این ضررش بیشتره به نظری من،
که مسائل اخلاقی، مثلا ما میگه نداریم اگه کسی مشروب خورد مثلا 40 روز نمازش درست نیست، حالا یعنی 40 روز نماز نخونه یا اگه خون باید دوباره قضاشو بگیره؟ نه، هم باید بخونه هم قضاشو نگیره. این اخلاقیه، این فقهی نیست. یعنی یه حکم فقهی داریم که آقا تو باید نماز بخونی، قبول نماز بخونی، مشروب خوردی از بعد مستی در اومدی، برو دستان دو آقا بزدو بگه بیا نماز بخون، تموشورا نمازم قبوله به همون من، یعنی نماز صحیحه. حالا به یه اعتبار یه طرف قضیه از دین با همین چیزا میمونه که ما بیان میگم آقا از اینجا شروع کن، یواش یواش هم شروع کن، اگه عقل نباشه کمر همه میشکنه، چون همه از عقل شروع میکنن. دین را کسانی نگرداشتن که عقل بار ابتداییات کرد، ابتداییون کردن، یعنی مبتدی اون که تازه وارد دین میشه با عقل دین اگه شروع کنه تحملشو داره، بعد یواش 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 خب آماده میشه بیشترش میکنه. و شما نمونهش این که اولی که ما نماز میخونیم، به خصوص ما فارسی زبانا اصلا بلد نیستیم معنیش را، حالا نماز نخونیم اگر روایت از امام سجاد نداریم که به اندازه‌ای که در نمازتون حاضرید قبول است. خب بفهمو هممون دیگه امشب بی خود شد، کدوممون در همه نمازمون حاضر بودیم؟ ما خودمون را که میشناسیم، حاضر خیلی تازه معناشه با، یعنی حضور قلب. ابو حمزه سمالی میگه زدم تو سرم که پس یبن رسول ما چی خلاصیم؟ گفتن نه، با نافله جبرانش کنیم. خب حالا وقتی هم تو نافلم دوباره حواسمون رفت چی دیگه؟ همینه وسع ما، میشناختن وسع ما را. پس صحبت امام سجاد چیه؟ اون مقام اعلای نماز است. حالا اگه مرتبه اعلای نماز نبود، چیزی که متاسفانه معتزله میگن، معتزله میگن هم این که فکر تو نماز باشد این عالی ترین درجه است دیگه، حق الیقین و عین الیقین و اینا دیگه حالیشون نیست، اونا فلسفی فکر میکنن، اونم چیز بدیه است. ائمه ما با اونم مبارزه کردن. دین یه اعلا داره که هر چی تلاش کنی یه مقدار بهش میرسی، افق باید دین داشته باشه و یه عقل. خب اول خود آیه رو که التفات میفرمایند و تفاسیرش رو، ظاهرش که مشخصه که آدم ها باید دنبال طرف احسن دین دون باشه، یعنی تلاش کنید ابعاد عالیه دین را بگیرید، چون این یه فرصت است. این نماز و روزه و دینداری فرصت است، قبل از این که عذابی بیاد این فرصت از شما بگیره، و شما هم که نمیدونین کی این عذاب میاد، پس از همین حالا تلاش کنید طرف عالی نماز را بگیرید. یعنی از حمد و سوره بی‌معنا شروع کردی، خوب کاری کردی، بعد یواش یواش وانست روحانی، برو یه قدم جلوتر معناشو بفهم. حالا معناشو که فهمیدی که باز همه یه مطلب نیست، برو جلوتر به قلبت برسون. به قلبت که رسوندی که اول کار از این قلب حضور شدید و شدید و شدید و شدید و شدید میشه. یه جا میشه که از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت در گفتن نماز مدهوش شدن، اصحاب پرسیدن یبن رسول الله چی شد؟ فرمودن اینقدر تکرار کردم که از خود خدا دیگه آیات را می گرفتن. خب اینم یه تا اینجا جاشه، من چی می دونم یعنی چه این حرف، اما افق تا اینجاست. حالا این آیه می خواد چی بگه؟ می خواد بگه آدم ها در کم نمانید، اگه نه بیچاره میشید. خودتونم میدونید، عزیزان میدونن، شیطان وقتی که شما بچه واسه من بچه 11 ساله همین که داره میگه الله اکبر هیچ چیشه نمیفهمه، شیطان مایوس است، اما منتظره است که این بعد از یه مدتی در این عادت میکنه میان. اگه شما بعد از این که دیدی داره آداب نماز را به جا میارید، هی تلاش میکنه. شیطان کارش اینه که خودش را در یه فرصتی بذاره. نمونهش حالا خود انقلاب دو مثال خوبیه. ببینین اول انقلاب اصلا آمریکا امید این که اون وقت بتوند ادا دراره که نداشت، یخت منتظر مون. ببینید ما به همین ظاهر انقلاب مشغول میشیم یا هی برای انقلاب اهداف عالیه را. خودش میدونست مردم عادی بعد از یه مدتی همینا میپذیرن که آقا رژیم رفت و جمهوری اسلامی شد دیگه، حالا میخوایم مثل آدم معمولی باشی. اما امید آمریکا به این بود که مردم در یه جا متوقف بشن، میاد. اما اگه مردم ایران بدونن انقلاب اسلامی یک سیر است که باید دائم طی کنن، هیچ جا وانستن تا به اون نهایت اهداف انبیا برسن. اون بچه حزب اللهی که اینجوری فکر میکنن، ببینین هرگز آمریکا دستش به دستشون نمیرسه. هنوزم دارن کاملا معنوی میرن جلو و تهاجم فرهنگی هم اصلا گردش هم به اینا نمیماده. ولی یه عده‌ای که گفتن خب دیگه انقلاب کنیم بسه دیگه، بنده خدا بازرگان من یادم دولت موقت که بود خیلی جمله تکون دهنده اومد هم پشت تلویزیون گفت دیگه، گفت آقا دیگه انقلاب کردیم بسه اون دیگه، همه برن سر کارشون، آقایون برن سر کارشون، دانشجوها برن سر کار، ما هم که کشورو میگردونیم. نتیجه همین شد که آقای وزیر امور خارجش اون روز آقای ابراهیم یزدی بود که رفت از آمریکا نمیدونم، گفت که خب آقا ما هم با برژینسکی مصاحبه میکنیم، خب اگه شما مردم برن سر کاراشون که چطور بشه که شما با برژینسکی و بعدم توی کوبا گفت که آقا آمریکا پدر خونده ما نباشد ما با هم رفیقیم. میخوام عرض کنم مثلا جنس انسانیست که تعالی طلب نیست که شیطان میاد، چه در مسائل سیاسی چه در مسائل فردی. شما اگه یک روز تصمیم بگیرید به همین نمازی که دیشب خوندین قانع بشید، فردا شیطان دارید. اما اگه نگاه کردین به خودتون که خاک تو سرم کنه، این نماز کجا نمازه؟ نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم، مراد من ز نماز آن بود که در خلوت حدیث درد و فراغ تو با تو بگذارم. خدا این که نشد نماز، یعنی بالاترش هم میخوای، خب حالا خدا بالاتر مدد میکنه. حالا بالاتر میخوای، بالاتر بگردین دنبال رفقاتون که اینها به یه حدی از دینداری قانع شدن، ببینین یواش یواش ربابم خوردن، زناشونم مانتوی شدن، پسراشونم ویدیویی اونجوری شدن، خلاص شدن. اینه که حالا از آیه میخوام بگم، این آیه بعدش میفرماد که تا بدبخت نشید، تا بدبخت نشید دیگه. اون سه تا آیه معنی حقیقیش اینه دیگه که بدبخت میشید. یعنی خدا اگه تلاش به سوی تعالی نداشته باشم بدبخت میشم؟ آره آره، در کنار خداست افراط میتونی، یعنی سستی، شل میشی، از دینداری شل میشی. به قول آقا میگفت که اول در قیام بودن، قیام محکم واسطه دادن دینداری کنن، یه خورده که گذشت در رکوع شدن، الان در سجده شدن، دیگه هم بلند نمیشن. اصلا دیگه اینه یادشون رفت که بابا شما یه زمانی مذهبی انقلابی الهی بودی. ریشش چیه؟ ریشش اینه که آقا به ما این آیه میگه که باید به اقل دین بسنده نکنی. خیلی عجیبی براتون بگم، اصلا میخوام اینه امشب بگم همه یه حرفا. من خودم باورم نمیاد که چقدر قشنگ دشمن داره ستون انقلاب با این جمله از بین میبره. این جمله را میدونید 7-8 ساله تو روزنامه‌ای به خصوص تو مجله کیان اون آقا چندین بار مصاحبه کرد که ما دین اقلی میخوان. جمله شو حالا نوشتم براتون میخونم. دین اقلی را پیامبر آوردن و بقیه شو باید خودمون با عقل خودمون مثل بقیه عقلای دنیا به دست بیاریم. جمله اینه که دینداران هم باید مثل سایر عقلای دنیا بنشینند و دنیای خود را اداره کند. پیامبران دین اقلی برای ما آورده اند که ما قیامتمون را آباد کنیم و جامعمون را باید مثل اقلای دنیا، مثل روسو، مونتسکیو، جان لاک، اسپینوزا، اینا ما من باید بشینیم جامعمون را اداره کنیم. دین حکومتی نمیخوان. اصلا جملهش اینه با حکومت پیامبر را برای ما نیوردن. بعد اون مصاحبه کننده میگه پس چرا صدر اسلام پیامبر حکومت کرد؟ میگه این کار به پیامبریش نداشت، یه آدمی بود مردم قبولش کردن، میشدم یکی دیگه را قبول کنن. خب نه اینکه چون پیامبر بود باید حکومت کنه، نه، یه آدمی خوشی بود مردم دوستش داشتن، نه بدی نیست، گفتن به این رأی میدیم، کاری به پیامبریش نداشت. حالا جالبه که صریح آیه قرآن است که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به خدا که مؤمن نیستین تا قضاوت پیامبر رو بپذیرید. یعنی باید پیامبر حاکم باشد، حکم کنه، قضاوت کنه. حالا قضاوت و حد زدن و مالیات گرفتن اینا صریح آیه قرآن است. من نمیدونم چطوری کاری به نبوت نداره. خب پس یعنی کاری به قرآن هم نداره. پس چرا میگون که یعنی فکر قرآن چیه؟ مگه قرآن همین ها نیست که آقا باید پیامبر اطاعت کنین، باید پیامبر دستور بده، باید پیامبر کس بفرزه، زکات بگیرن، حد بزنه مشروب خورا؟ خب اینا که تو قرآن است، پس چطوری کاری به پیامبر یه پیامبر نداره؟ خب اینا که مرد قرآن هست. میخوام عرض کنم ببینید چه جوری قش انگار اصلا با شیطان نشستن حسابی یه پروتکل نوشتن که به این قشه. آی قرآن میگه مردم مواظب باشید، اگه به کم قانع شدید بدبخت میشید. حالا میرسیم آیات شد. اینا اینن اومدن میگن آقا اصلا ما باید به کم قانع بشیم. جمله شون است دین اقلی، یعنی میگن که ما دین اقلی رو میخواهیم و بقیه را خودمون باید با عقلمون انجام بدیم. جمله من تکرار کنم، وقت عقل دینم یعنی چی؟ یعنی راجب قیامت. دنیامون را باید خودمون اداره کنیم. یعنی خیلی قشنگ میگن که حالا اولا دین عقل شما پیغمبر آوردن و دین عقلی را ما باید عمل کنیم. در ثانی باید کشورم بدیم دست هیچ کاری به دین و اینا نداشته باشه. خود مثلا اینا که بلدن کشور اداره کنن. وقت کیان بلدن؟ اونا که از فرنگ اومدن. آخوندام که بلد نیستن. خب بفرمایید وقت کشور قشنگ محترمانه میفته دست، ببینین چی دشمنان اسلام عملا میان سر کار با این جمله. پس دو وجه داشت بحث اصلیش اینه که ما به دستور این قرآن بهمون گفتن و تبع او ما احسن، ما و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، بیایید و اون چه از طرف پروردگارتون اومده است اون وجه احسنش رو عمل کنید. حج وجه احسنش، یه کاری کنید یه حج ناب برید، از حج اقل شروع کنید. ولی دارین دیگه اون مراوده حضرت سجاد با شبلی، شبلی از حج برگشت، حضرت گفت مفصل است بخونین تو هم کتاب سلوک عارفان هست، هم تو یه کتاب آیت الله جوادی حفظه الله دارن راجع به حج. اونجا حضرت شروع میکن خب در منا اینجور نیت کردی؟ شبلی میگه نه. میگن خب پس منا انجام ندی. آیا در سعی این کار کردی؟ نه. نه کار فعلی یا مکانیکی یا نیت، میگه نه. میگن حج انجام ندی. یعنی امام معصوم اومده میگه تا اونجا باید بری، حتی تو شبلی، شبلی هم هستی که باش، عارف هم هستی که باش، تا کجا میخوای بری؟ من هنوز خطر این بحث رو، یعنی خطر این که این بحث ازش غافل بشی ما میبینم. خواهر و برادرها گاهی دیدین یه حالت شیخ مسلک به عقل قانع بشوی متحجر بیروه بی صفا رو انتخاب میکنن در دین. اصلا نگران نیستن که بابا این کم دین است. به فرمایش استاد عزیز آیت الله جوادی به فرمایش، چرا شیعه باید عوام بمیرد؟ ببین اصلا خب من نمیخواستیم عوام ببینیم بچه امیر المومنین انتخاب کردی، اون که بودش که به ظاهرم با شلاق میزده دون اگه ظاهر عمل نمیکردی. داریم در تاریخ که یه جوانی بیچاره حوض کرده بود وقتی عارف مسلک بشه، نشسته بود سرش چی کج کرده بود تو مسجد مدینه، داشت الهی العف میگفت آقا خلیفه دومت با شلاق کشید به بشنش. گفت این کارو چه میکنی؟ قشن نماز بخونه برو. یه چیز خشک قالبی بس است. من از خودم نمیگم، یعنی اینا خود روایت اهل سنته. یه فکر هست که آقا همین قالب نماز بسه. دیدین این اهل سنته که متاسفانه شما بعضا حسرتشون رو میخورین و من اصلا نمیخورم. بعضی از هر چی میگن آقا نماز نماز اونا اول وقت میخونن. آقا اول وقت قالبی نماز میخونم، قلبی که نماز نمیخونم. گوش بده ببین، اصلا من هیچ 300 رکعت نماز میخونه یه ذره حضور قلب نه اینکه نخواد، اصلا نیست تو فرهنگشون. آقا فرهنگ خلفا فرهنگ قالب اسلام بود، صورت اسلام بود. خب شیعه یه چیزی بالاتر دید، شیعه یه معنویتی دید. این کتاب از جان عزیزتر آیت الله طباطبایی به نام معنویت تشیع، خدا میدونه چه کتاب عجیبی است. خیلی این کتاب قیمتی است. اینه بخونید، حضرت علامه رحمت الله علیه خیلی خوب تحلیل میکنن که خلفا چطوری اسلامو معرفی کردن، ائمه چطوری. اصلا اسمش هستش که معنویت تشیع. معنویت چیه؟ یعنی و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. اینا میگن معنی، یعنی آقا بگردید به باطن، به عمق، به معنویت دین نگاه کنید، جلو بیاد، از یه جا شروع کنید ولی در اونجا متوقف نشید. از همون ظاهر باید شروع کرد، حتما باید ظاهر را رعایت کرد. هر کس ظاهر را رعایت نکنه هرگز به باطن نخواهد رسید. این دروغه که پای عرفای بزرگ میذارن که نمیدونم آقا اینا از ظاهر گذشته بودن. اینا شیطانن اگه کسی از ظاهر بگذره. ولی ظاهر ظاهر است. در دعا هم شما میخونید، دعا منسوب به امیرالمومنین است، اللهم نور ظاهری به طاعتش. خدای ظاهرم نشونه اطاعت تو باشه و باطنی به معرفتک و قلبی به حبک. یعنی خدای همه را بهم بده. همین ظاهر دینی خیلی مهمه. گاهی خواهر و برادرا را شیطان سر به سرشون میذاره که حالا اینا حالا فقط به ظاهر بپردازیم. نه مومن، فقط به ظاهر نپرداز، ولی حتما ظاهر را رعایت کنی، چون ظاهرتون باید نمایش اطاعت باشه دیگه. خودتون میدونید باید نشون بدید به خدا که خدایا من ظاهرم بنده، ولی خدایا کمکم کن که باطنم هم بنده باشه. نمیدونید منم مثل شما حسرت میخورم. نمیدونید چقدر دین شیرین است وقتی باطنش بیا. امام رضا علیه السلام میفرمان این که مردم از دینشون لذت نمیبرن چون همه دین را نمیگیرن، ظاهرش را فقط میگیرن. امام رحمت الله علیه در کتاب آداب و صلات بارها تکرار میکنن، یا در این کتاب شرح جنود عقل و جهل، که فقط به ظاهر موندن تبلیس ابلیس است. این یه نقشه شیطونه که میخواد شما را در ظاهر نگه داره. طبق این آیه میگه چی؟ میگه نگاه به ظاهر و نشنا، برو جلو، دین باطن دارد، باطنش باطن دارد. روایت میگه 700 بطن داره. خب این 700 بطن دارد یعنی یه بطنش هم ما را راه نمیدن؟ آخه که مگه میشه؟ حالا اون 700 ما را راه نمیدن؟ یکی بگه آقا ما فقط به این ظاهر بسنده میکنیم. خب چرا بسنده کنیم؟ حاصل قضیه که عذرم میخوام تأکید میکنم، چون بحث من اینه، خطر بیدین شدن هست. خدا میدونه در توقف در ابتدای دین هر شیخ و پینه بسته ای که دیدین داره ربا میخوره ده نگاه کنین. این فقط به ظاهر، شما نبین پیشونیش پینه بسته است، نبین هی نماز میخونه. ببین اگه به باطن نرسته، فقط به ظاهر رسیده است، وقت ربا میخورید، دروغم میگید، قیافم میگید. رفته بودیم پیروزا یه جایی، میگم ما 4 بار مکه رفتیم، هیچکی هم قبول نداریم از این آخون داره و سگم داریم. یه سر ترنده بود، ما رفتیم کاسه بود، یه دیگه ریش ما ریش داریم، میخواد یه خود فوش هم به ما بدید مثلا، خودش هم نداشت از این چیزا منظور. خب حالا چه نتیجه ای؟ خطر هست. اگه این خطر نبود اینقدر من روی نموندم. شما گاهی که دلتون داره میمیره یواش یواش گفت از دست بوس میل به پابوس کرده ام، خاکم به سر ترقی معکوس کرده ام. ما گاهی ترقی معکوس میکنیم، هی عقب میریم. ریشش اینه که اینا یادمون میره، باید این آیه رو عمل کنیم. و تبع او ما احسن ما انزل الیکم من ربکم. آدما باید اون چه از طرف پروردگارتون اومد اون طرف احسنش رو بگیرید، هی بالا برید، هی احسن، به حسنم قانع نشید، احسن عالی ترین تلاش. چرا نباید من و شما بالاخره سجده احسن انشاءالله نصیبمون بشه؟ یعنی چی کار کنیم؟ همین که این سجده رو کردیم تمام. از کی گفته؟ این آیه که به شما دستور میده که آقا طرف احسن سجده رو بگیرید. این خیلی کاره است، این دستور خداست به ما. دو تا نفع داره، اولا دین برامون مزه میکنه، در ثانی خطر این که یواش یواش دین بیرنگ بشه از دست میره. بالاخره من و شما باید تلاش کنیم، منم ول نمی کنم تا اینا درست روشن نکنم، که باید برسید به این که این دینتون را، یعنی اون چه ما انزل الیکم امین رب بکن، اون چه از طرف خدا اومده است وجه احسن داره، باید برید بگیرید. یه صلوات بفرستید. ببینین بعضی چیزا اصلا احسن براش معنا نمیده. چرا به اسلام میگن اعتباری؟ مثلا هیچ وقت ما نمیتونیم بگویم آقا این خیابون چهارباغ ما با چهارباغ تر از خیابون چهارباغ شهر دوشنبه است، معنی نمیده، چون باطن که نداره چهارباغ که. آقا مثلا این کتاب من، کتابچه من کتابچه تر از کتابچه شماست. آقا کتابچه که باطن نداره، ولی یه سری چیز هست باطن داره. تمام شریعت نازل شده، چیزی که نازل شده مرتبه بالا داره، بالاتر داره، بالاتر از بالاتر داره، وجه اندلاهی داره. آیه قرآن میگه این من شیئن الا اندنا، اندنا خزائنه، هر چی در این عالم از طرف حضرت حق نازل شده یه وجه اندلاهی داره. ببین گوش کن، اگه اون وجه اندلاهیشا بگیری اندلاهی، این نماز و این سجده و این سلام به برادر و این دوست داشتن مؤمن، اینا یه وجه احسن داره. وجه احسنش وجه اندلاهیشه، وجه اندلاهیش و قدم پیش خداست. نه رکوع و سجود احسن مساویس با قرب با حضرت حق. ما که بلد، ما را که نداریم، که رامون همینه که از طریق شریعت تلاش کنیم وجه ظاهر شریعت را با وجه باطن شریعت به هم متصل کنیم، تا از طریق وجه باطن قرب حاصل بشه. میشه، همینه راه، همینه راه. شما فقط یه عقیده داشته باشین کار تمامه. عقیده به این آیه قرآن داشته باشین. این آیه میگه چی؟ مؤمنین دین وجه احسن داره، چه کار کنی؟ و تبع او احسن ما انزل الیکم، برین دنبال اون وجه احسنش. وقتی را خب چی کار کنیم؟ خدایا هیچی، نماز که میخونی وجه احسنش، سلام به مثلا مؤمن، میدونین که دستوره. خب وجه احسنش نه که ما قلبمون محبت به این مؤمن باشه، سلام که عبارت است از اسم الهی به این بزنی، یک کلمه اولش درست ما سامون علیه چی میدن. خب این نشو، این احسن نیست. یه ذره میان جلوتر به حکم خدا به این آقا سلام میکنیم، مگه نگفتن افشو بپراکنین سلام را؟ خب ما سلامون علیه کنیم. یه بچه دیگه، چرا این بیچاره شیطون کلش میزنه میره هروئین میفشه؟ بچه من هروئین میشه، من که من سلام بهش نکردم. آقا اگه نیت میکردم به این مؤمن میگفتم السلام علیکم، یعنی حضرت حق اسم سلامش بر شما با، اگه اسم سلام حق بر این باشد وسوسه شیطان نمیاد، اگه وسوسه شیطان نمد بعد از ظهر نمیره هروئین بخره و بفروشه، خب بچه شما هروئین نمیشه. یعنی همه مثال بارها زدم، اصلا ما میگیم صبح بخیر، من نمی صبح بخیر کجا بوده، اصلا صبح بخیر یعنی چی؟ به ما گفتن سبحکم الله بالخیر، خدا صبح تو را بخیر کنه. آخه صبح بخیر که معنی نمیده، صبح شما خوب، این ترجمه یه گود مورنینگ است، اونم بی خود فرهنگ بی محتوا. گود مورنینگ صبح خوب، صبح خوب آخه آدم یه ذره فکر آخه هفت چیه ما میزنیم صبح خوب. آقا خسته نباشید، مثلا یکی داره عرق میرزه، ما همه خسته نباشید، خستم چه فایده، اما خدا قوتت بده. خب میشه یا نه؟ یعنی واقعا بنده خسته خستم باشم یکی دعا کنه، به واقع قلبش دعا کنه آقا خدا قوتت بده، ده برابر اینم کار میکنم خستم نمیشم. روحی که باید ارتباط با همه داشت فقط در فرهنگ الهی جنبه عالیش. چی شد که ما بدبخت شدیم؟ چی شد که اروپا اومد تا پشت اتاقای ما و تو مغز سند خونه های ما رفت؟ این آیه رو رعایت کنیم. طرف عالی دین را نخواستی، هی اومدیم پایین 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 پایین، دیدیم اصلا میشد با یهودی و نصرانی و فرنگی ها اینا هم پیاله شد، خلاص شدیم را. زمان شاه اسماعیل اول یه سری انگلیسی اومدن که از طریق ایران برن هندوستان، هنوز ما مسلمون بودیم. هر جا اینا پا میذاشتن مردم آب میریختن، آب میکشیدن یا خاک میریختن. اینا دیدن عجب جایی اومدن، جاپای اینا را مردم آب میکشن، رفتن توی کارشون. زمان شاه عباس بعدی، رادشیلدی و رابرت شیلدی که اومدن از تهران تا قزوین تکه به تکه برای اینا فرش کردن، پایتختشون قزوین بود، بعد اومد اصفهان. خب اونا دیدن عجب جای خوبی اومدن، نبضش دست گرفتن. شاه تو همین کلیسای اصفهان، شاه عباس دوم، روز 27 ماه مبارک قاضی شو و لشگری شو برد، گفت می یارید در تاریخ شاه عباس می اووردن خورد، به قاضی دربار و لشگری و کشوری هم نوشان، دهنشو گذاشت دم گوش سفیر اسپانیا در ایران، گفت شنیدم میخوای بری روم خدمت پاپ، بگو که من روز 27 ماه مبارک به اینا می خوروندم، خودم هم می خوردم، ما اگر مسیحی نیستیم علاقه من به مسیحی هستیم، بفرما اون مسلمون ها. یعنی وقتی حالا این روحی من خیلی خودم هم وقتی تاریخ شاه عباسه که دشمن شاه عباس ننوشتن، رفقاش نوشتن، آدرسش هم دارم خودم، میخوام عرض کنم که اینجوری میشه که ما وقتی بالاترین افق دین برامون مقصد نبود، شیطان یواش یواش میاد. شیطان که اومد خلاصیم. برادر من، خواهر من، گاهی میگه آقا مثلا بچه خودم خوبم، بچه‌م خراب شده، من میدونم چرا، این آیه رعایت نشده تو خونه شما، و تبع او احسن ما، یعنی تمام تلاشتون نبود همه دین رو عمل کنید، به کمش قانع شدید، نه با کمش شروع کردید ها. باش به پای داره فردا از اون چه فردا دعوا درش درست کنیم برای خود نزنید، با کمش باید شروع کرد، اما باید به کمش جدی باید بود. یعنی من و شما جدی باید باشیم که در این زمین قبل از این که فرصت ها تموم بشه ما باید خیلی درجات عالی دین رو ادا کنیم و طی کنیم. آقا من زیاد دیدم، شما هم زیاد دیدین، خیلی این رفقای من و شما که برق یواش یواش کت شدند و کت شدند برای این که به کم دین قانع شدن، همین بسشون بود. تعبیر هست که میگه آقا نمازمون رو بخونیم از شرش راحت شیم، نعوذ بالله. خب وقتی اینجوری شد خب خلاصه، یعنی این نمیشینه که هی نمازشو احسن کنه. خب خیلی قیمتیست، خیلی قیمتیست. داریم دیگه. قدیمی ها گفته بودن که اگه میدونستیم عمره به این کمی 300 سال ایناس اصلا با یه سجده تمومش میکردی. خب این بوده از من فرهنگش رو تو اون بحث عالم انسان دینی عرض کردم. در عالم انسان دینی اصلا انسان میشینه که احسن کند عباداتش. این برکاتش برای خودتون، اطرافیاتون، فرهنگ جامعتون بسیار زیاد است. اصلا دعوت شدیم به احسن کردن وجوه دینمون. وقت حالا عمق فاجعه را خود خدا روشن میکنه. من هنوز خودم که دلم نمیاد از این آیه بگذرم، ولی میترسم شما خسته شده باشین از این آیه. حالا یه خود میخونیم برای که خودم آیه روشن بشه. آیه 56 ادامه همونه. ان تقول النفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. ان تقول یعنی تا نگوین، ان بر سر فعل مضارع عموما نفیش کن، تا هیچ کس و هیچ نفسی نگوید یا حسرتا، ای وای حسرتا، ای وای چقدر بدبخت شدیم، علی ما فرطت فی جنب الله، بر این سستیمون، نه کفر آوا، بر این سستیمون در کنار حضرت حق. دیگه من نمی‌دونم چقدر این آیه عجیبه. میگه که آقا یه چیزی دارم دستور بهتون میدم تا بعد یه قصه بزرگ نخورید. قصه چیه؟ آدم ببینید عجب، یار نزدیکتر از من به من است، حضرت حق الان جنب ماست. اینی قریب عجیب و دعوت دا ازاده آن. خدا داره میگه بنده من خیلی به تو نزدیکم، یعنی جنب ماست دیگه، یعنی با این رکوع و سجود و سبحان الله و الهی العف و لا اله الا الله و حواسمون جمع باشه تا دروغ نگیم و غیبت نکنیم، جنب خدا بودن خدا باعث شد که ما هم جنب خدا بشیم. دو طرف داره دیگه، یه وقت خدا به ما نزدیکه، ما به خدا نزدیک نیست، درسته؟ یه وقت انشاءالله یه طوری میشه که حالا که خدا در جنب ماست، ما هم در جنب خدا انشاءالله قرار میگیریم. یعنی هم یار به من نزدیک میشه هست و من انشاءالله نزدیک به یار میشم. مگه نفرمود انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین کسی هم که یاد من کنه. یعنی خدا نزدیکترین حقیقت زیباست به انسان. تو فلسفه میخونیم هر که مجردتر است نزدیکتر است. یعنی یه وجهی خدا داره که از امام زمان صلوات الله علیه به شما نزدیکتره. برای همینم از اون وجه خدا میخوان که خدا یا قلب امام زمان عزیز رو از من راضی کن. از خودم نمیپرسی آخه یعنی چه؟ یه وجهی خدا داره، خودش میفرماد اینی قریب، هر که مجردتر از حاضرتر از خدا از همه به شما ناحاضر نزدیکتره. وقت شما حتی میگوی خدایا لطف کن قلب امامم که امام منه، جان جان منه، تو از من راضی کن. یعنی اینجا خدا کمکت میکنه، فاصله بین شما با قلب مبارک حضرت کم میشه. و وقت این خدا که اینقدر به شما نزدیک است، خب حالا پس شما در جنب خدایید، یعنی نزدیک خدایی، اما به شرطی که شما با خدا حرف بزنی. چطوری با خدا حرف میزنی؟ انا جلیس و من ذکرنی، بگو لا اله الا الله، این قلب تو بگید، قلبت رو بیدار کنی، لا اله الا الله، یعنی یاد قلبت بیاری که آقا محبوبم خداست. یعنی بگی سبحان الله، هر چی سبحان الله بگید، نزدیکی خدا به شما برای شما بالفعل میشه. برای خدا بالفعل است، حضرت حق به شما نزدیک است، شما که به حضرت حق نزدیک نیستی، شما باید بشید، او هست. خب چطوری میشی؟ خب آیه رو نگاه کنید، میگه که یه وقت دست که میرسید به این که میگون وای تا نگویید، تا هیچ کس نگوید وای بر این چه سستی کردم، ما فرط و سستی کردم فی جنب الله. ببینید چرا میگه سستی؟ یعنی یه نماز برقی، نماز برقی دیدی مثلا میزنی تو دوشا خمچی میخونی که اصلا نمیشدم ترمزش دم. این نماز برقی همین فرط افراد فی جنب الله همینطور سری سستیه دیگه. بشینید حوصله کنید، بگو خدا با منه، منم باید با اون باشم، باید احوال حضرت حقا بپرسم، احوال حضرت حق، ذکر اسامی حق است، یا حی یا قیوم، همون از کاری که تو این مفاتیح هست، بعضی اینا هم جای پیدا نمیشه. خب اینا میشه چی؟ اینا میشه که ما با صلات و صوم و بقیه کارامون حق را که نزدیک به ماست در خودمون شکوفاش کردیم و وقت با حق روبرو میشی. پس این که میگه کوتاه نیاید احسن دین را بگیرید که بعدن نگوید وای کوتاه اومدم، و بعد بعدن دیگه چه بگوید؟ و این کنتر، یعنی این که بگوید که وای کنتو لمن از ساخرین، خاک تو سرم، من از مسخره کونا شدم. کار به اینجا میرسه. دیروز میگفت که بیا با هم بریم مسجد، امروز میگه هنو تو میری مسجد؟ بابا دوم خوردادم گاره دیگه، باید یه چیز دیگه بده. هنو تو میری مسجد؟ این مال قبل از دوم خورداد بده. من کار به دوم خورداده انتخاباتی ندارم. این جوی که میسازم که انگار باید بعد از دوم خورداد همه کافر بشن و آقایونم که میخوان رفراندوم کنن که هر کس دوم خورداد اینجوری رای داد دیگه به لخت و پتی کردن مردم رای داده است. تو این چرندیات که میگم نه، تا حالا شما را مسخره میکنه که هنو میری نماز، نماز جماعت و اینا، میگه کارت به اینجا میرسه با که مسخره میکنی نهایت دینداری را، به جای اینکه حسرت بخوری. قلن قبول دارین یه دی خب حسرت میخورن که خدایا ما یه جوری بشیم مثل شهدا، را بسته نشد به خود، به لطف و کرم خودت ما اون شهود عالیه تو را میخوایم و فنای بدنمونو به تمام معنا در راهی تو میخوایم. یکی هم میگه که خب نکنه جنگ بشه ما یهو یه تیر بیاد بخورد پشتبونمون به لرزد ما رنگمون بپر. یعنی یه عده ای اصلا نمیخوان تو این وادی ها، یعنی مسخره میکنن، میترسن، عقب میزنن حقایق دینی را. کار به اینجا میکشه. یعنی اگه نشینیم دینمون را هی به طرف احسن نبریم، میگه که کارت به جای میرسه که میگوی وای کنار حضرت حق بودم و باختم. آ تقولو، یعنی آ ام تقولو، آ ام جمع نیست، آ تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. میگه کارت به جای میرسه که و وقت میگوی که اگه، میگه حرف آیه این است که نگن، که هیچ کس نگه که اگه خدا منو هدایت کرده بود منم متقی میشم. این حرف یعنی چه؟ یعنی من بدبخت شدم، یعنی من هدایت نشدم. البته آدمی نادون اینجوریه دیگه، شیطان نگفت خودم بدبخت شدم، گفت خدای تو منو لعقوی تنی. شیطان میگه اینه دیگه، همیشه میگه که شما منو بدبخت کردی. این اول هم تو میگه اگه من هدایت شده باشم، حالا کاری به اون بحثش نداریم. پس میگه یه جایی کار تو و من ممکنه کار ما برسه که بگویم واه ما دیگه هدایت نشدیم، خدا ما رو هدایت نکرد. میگه بپا اگر تلاش نکنیم میرسی به اینجا با که یواش یواش بیدین میشی، و وقت روز قیامت میزنی تو سرت که خب اگه خدا ما را هدایت کرده بود بیدیم. نه آقا، خودت کار به جایی رسوندی که از هدایت خدا، چون آیه بعدی این است که خیلی خوب هدایت که اومد چرا نمیگیری؟ آیه که اومد چرا تکذیب میکنی؟ چرا کافر داری میشی؟ یعنی پس اینا حرف راه آقا اینه که برسیم انشاءالله به جایی که دینمون روز به روز برتر کنیم. حاج آقا دعا میفرم نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذته مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را به لطف و کرمت در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدان. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.